سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. اقوام پارت، پارس و ماد بر اثر مهاجرت‌های داخلی اقوام ایرانی از یکدیگر مجزا شدند و هیچ یک از آنها از خارج نمی‌آمدند، اما بین آنها و اقوام تور و اقوام اوز و همچنین اقوام قز که گفتیم ایران را مورد حمله قرار می‌دادند، قدری اختلاط حاصل شد. اختلاط ایرانیان با نژادهای دیگر امری است عادی و در دنیا نژادی را نمیتوان یافت که کم یا بیش متمدن باشد و با نژاد دیگر مخلوط نشود. فقط نژادهایی که هزارها سال دور از مناطق متمدن زندگی کردند توانستند که اصالت خود را حفظ کنند، مثل نژاد اسکیمو و ساموید ساکن مناطق نزدیک به قطب شمال. و همان نژادها اینک که با مراکز تمدن مربوط شدند، اصالت خود را دست می دهند و در نژادشناسی دو قانون اصلی وجود دارد. اول اینکه یک نژاد هرگز به طور مطلق از بین نمی رود و به طور حتم اثری از آن نژاد در نسلهای بعدی باقی می ماند. و امروز هم می توان آثار تمام نژادهای انسان را که از آغاز تکوین نوع بشر در کره خاک زندگی کردند یافت. قانون دوم این است که نژاد اصیل که با نژادهای دیگر مخلوط نشده باشد وجود ندارد، مگر نژادهایی که هزارها سال با مراکز تمدن ارتباطی نداشتند. و تازه همان نژادها هم مثل اسکیمو و ساموید در مبدأ خود قبل از اینکه در منطقه قطبی از دیگران مجزا شوند مخلوطی از چند نژاد بودند. هیتلر صدر اعظم آلمان هم که بعد از زمامداری تصمیم گرفت مردانی را که نمونه نژاد خالص آریایی هستند وارد گروه حمله حزب نازی کند، خود را فریب می‌داد و خود رئیس گروه حمله حزب نازی به اسم هیملر مخلوطی از چند نژاد بود و هر کس که قیافه او را می‌دید ولو از علم نژادشناسی هم اطلاع نداشت می‌فهمید که نژاد خالص آریایی نیست. اقوام ایرانی بعد از اینکه بارها در داخل کشور ایران از نقطه‌ای به نقطه دیگر مهاجرت کردند، در صدد برآمدند که به خارج از کشور مهاجرت نمایند. آنها برخلاف تصور بعضی از مورخین که بشر اولیه را جهانگرد دانستند، جهانگرد نبودند تا اینکه برای سیاحت مسافرت نمایند. و اهل تحقیقات علمی و زمین‌شناسی هم به مفهوم امروز نبودند تا برای تحقیقات از سرزمین ایران خارج شوند و قدم به کشورهای دیگر بگذارند. آنچه که آنها را وادار به مهاجرت کرد همان بود که کریستوف کولومب و واسکو دوگاما و همچنین ماجلان را وادار به مسافرت کرد، یعنی لزوم تحصیل معاش. قسمتی از ایرانیان هنگام مهاجرت راه مشرق را پیش گرفتند و خود را به سرزمین‌هایی که امروز به اسم پاتانستان و کشمیر خوانده می‌شود رسانیدند و هنوز کشمیر به اسم ایران جدید یا ایران ثانی خوانده می‌شود. قسمتی دیگر از راه مغرب به راه افتادند و از نواحی حاصلخیز شمال بین النهرین خود را به سوریه و آنگاه ساحل دریای سفید که امروز به اسم دریای مدیترانه میشناسیم رسانیدند. آنها چون بحرپیمایی را میدانستند و میتوانستند کشتی بسازند، بعد از اینکه به ساحل دریای سفید رسیدند، کشتی ساختند و بحرپیما شدند. و چون سواحل شمالی دریای مدیترانه سبز و حاصلخیز بود، در طول سواحل مزبور بحرپیمایی کردند و در هر نقطه که برای سکونت مناسب بود، کوچنشین به وجود آوردند و از جمله یک کوچنشین در محلی که امروز به اسم بندر مارسی در جنوب فرانسه خوانده می شود ایجاد کردند. تا امروز مورخین مغرب زمین می گفتند که کوچنشین مارسی را بحرپیمایانی که از فینیقیه آمدند به وجود آوردند، ولی مشخص نکردند که بحرپیمایان مزبور کی بودند و نژاد اولیه فینیقی ها که بعد با نژادهای دیگر مخلوط شد از چه منشأ بود. امروز وجود کوچنشین های ایرانی در سواحل شمالی دریای مدیترانه طوری محقق شده که نمیتوان منکر این واقعیت تاریخی شد، زیرا از دوران تاریخی آثاری از زیر خاک بیرون آمده که نشان میدهد ایرانیان در سواحل شمالی دریای مدیترانه کوچنشین داشتند و یکی از کوچنشین‌های ایرانیان در منطقه موناکو قرار داشته و در آنجا از زیر خاک آثاری به دست آمده که وجود یک تمدن ایرانی را در آنجا محرز کرده و نشان داده که در دوره هخامنشیان در آنجا یک کوچنشین ایرانی میزیسته. به همین جهت یکی از رجال دیپلماسی ایران به اسم پرنس ارفعالدوله در همان نقطه یک کاخ ساخت تا اینکه محل کوچنشین ایرانیان مشخص گردد. ایرانیان که اولین ملت بحرپیمای جهان بودند، قبل از سایر اقوام به اهمیت شناسایی ستارگان در بحرپیمایی پی بردند. میگویند که فینیقی‌ها اولین ملتی هستند که توانستند ستاره جدایی را که پیوسته در طرف شمال قرار گرفته بشناسند. اولی فینیقی‌های اولیه ایرانیان مهاجر بودند که خود را به کنار دریای سفید رسانیدند و در آنجا یک تمدن ایجاد کردند. و چون فن ساختن کشتی را می‌دانستند و ستاره جدایی را می‌شناختند، مبادرت به بحرپیمایی نمودند. به فرض اینکه منکر اصالت ایرانی فینیقی‌ها شوند و بگویند که آنها ایرانی نبودند، نمی‌توانند این حقیقت را انکار نمایند که در ادوار قدیم در شمال دریای مدیترانه چندین کوچنشین ایرانی وجود داشته و آثار تاریخی غیرقابل تردید وجود کوچنشین‌های ایرانی را به ثبوت می‌رساند و در دوره هخامنشیان کشتی‌های بازرگانی و جنگی ایران به فرانسه و اسپانیا می‌رفت. یکی از مناطقی که در آنجا به دست ایرانیان کوچنشین به وجود آمد، جزیره کرت است. تاریخ به وجود آمدن کوچنشین از طرف ایرانیان در آن جزیره معلوم نیست، اما در 2500 سال قبل از میلاد مسیح، اصول تمدن ایرانیان در آن جزیره مستقر شده بود و وضع زندگی مردم در جزیره کرت همانی بود که مردم ایران در مراکز تمدن خود در خراسان و گرگان داشتند و مقداری از سبزی ها و حبوب و درختی که مختص ایران بود در جزیره کرت کاشته شد. تا امروز این موضوع مورد توجه مورخین اروپا قرار نگرفته بود که سبزی ها و درخت های ایرانی در جزیره کرت چه می کرده؟ در صورتی که بین جزیره مزبور واقع در دریای مدیترانه و کشور ایران فاصله زیاد وجود داشت. مورخین تا امروز توجهی نکرده بودند که نقش گل زنبق که نقش مخصوص ایرانیان بوده در معماری های جزیره کرت چرا دیده شده؟ نقش گل زنبق که اینک در خرابه های پرسپولیس هم دیده می شود، از نقوش خاص ایرانیان بود و دیگران این نقش را از ایرانیان اقتباس کردند. سلاطین فرانسه هم تا قبل از انقلاب آن کشور این نقش را علامت رسمی سلطنتی خود کرده بودند، بدون اینکه بدانند که از ایران است. همان گونه که نازی ها که علامت صلیب شکسته را علامت رسمی خود کردند، تصور می کردند که یک علامت آریایی اروپایی است، در صورتی که از علائم بسیار قدیم ایرانیان بوده است. در تمدن جزیره کرت، گاو چه نر و چه ماده بسیار اهمیت داشته و این را هم سکنه کرت از ایرانیان که اولین کوچنشین آن جزیره بودند آموختند. ایرانیان قدیم چون گاو را یک جانور مفید می دانستند، بعد از آنکه اهلی کردن جانوران متداول شد، در نگاهداری آن می کوشیدند و اینکه می بینیم اسم گاو در یک قسمتی از اسامی ایرانیان قدیم به کار برده شده، برای توجه مخصوص ایرانیان به آن جانور بوده. ایرانیان قدیم با گاو نر زمین را شخم می زدند و از شیر گاو ماده استفاده می کردند و از گاو نر برای سواری و بارکشی استفاده می نمودند. گاو بازی هم که مردم تصور می نمایند یک بازی اسپانیایی است، در واقع یک بازی ایرانی بود و شاید گاو بازی در ایران سابقه 10 یا 15 هزار ساله داشته باشد. اما گاو بازی ایرانیان به این شکل که در این عصر در اسپانیا دیده می شود نبوده و ایرانیان قدیم گاو نر را در میدان گاو بازی به قتل نمی رسانیدند و آزار نمی دادند، بلکه با گاو نر برای نشان دادن زور و چالاکی خود بازی می کردند و در شاهنامه هم به گاو بازی ایرانیان قدیم اشاره شده. گاو بازی ایرانیان از ایران به جزیره کرت رفت و در آنجا اصالت خود را حفظ کرد. سکنه کرت هم برای نشان دادن زور و چالاکی خود با گاو بازی می کردند، بدون اینکه حیوان مزبور را بکشند. و چون در کشور ایران زنها قوی و چالاک بودند، زنهای ایرانی هم گاو بازی می نمودند و این رسم در جزیره کرت محفوظ ماند و نقوش قدیمی جزیره کرت نشان می دهد که زنها گاو بازی می کنند. رسم گاوبازی در جزیره کرت به وسیله یک کوچنشین از سکنه آنجا در اسپانیا متداول گردید و در آن کشور گاوبازی به شکلی که امروز دیده می شود و همه از آن مستحضر هستند و محتاج به تفصیل نیست در آمد و بعیدم نمی باشد که در سایر کوچنشین های ایرانیان در اروپا هم رسم گاوبازی متداول بوده. در این صفحات ما به بحث خود راجع به ازمنه ما قبل تاریخ زندگی ایرانیان خاتمه می دهیم و بعد از این وارد زمانهای تاریخی خواهیم شد. اما باید دانست آنچه که راجع به ازمنه ما قبل تاریخی ایران گفتیم جزئی بود از کل. اما قبل از اینکه بحث مربوط به دوران ما قبل تاریخ را خاتمه بدهیم، لازم است به این نکته اشاره شود که ایرانیان قبل از دیگران اطراف افریقا را از راه دریا پیمودند و پیش از سایرین توانستند که خود را از راه دریا به شمال اروپا برسانند و به جایی برسند که در آنجا تاریکی دائمی حکم فرما بود. تا این اواخر همه می گفتند که اولین مرتبه اروپاییان از راه دریا اطراف افریقا رو طی می کردند و هنگامی که شروع به مسافرت نمودند می دیدند که آفتاب از دست چپ آنها طلوع می کند و موقعی که مسافرت آنها خاتمه یافت و به جبل طارق نزدیک شدند مشاهده نمودند که آفتاب از دست راست آنها طلوع می نماید. این گفته اصل تاریخی بود و آن را نپذیرفتن از نظر تاریخی کفر به شمار می آید. معهازا در تاریخ مورخین مغرب زمین نوشته شده که اولین بحرپیمایانی که توانستند خود را از راه دریا به شمال اروپا برسانند باز اروپاییان بودند. اما از چندی به این طرف که آثار مشخص غیرقابل تردید کوچنشین‌های ایرانی در جزیره کرت، سواحل ایتالیا، سواحل جزیره سیسیل و سواحل کشور فرانسه آشکار شده و محقق گردیده که ایرانیان در ادوار قبل از میلاد مسیح در سواحل شمالی دریای مدیترانه کوچنشین داشتند، میباید که مورخین مغرب زمین از تعصب خود بکاهند و واقعیت را بپذیرند. واقعیت مزبور این است که قبل از اینکه اروپاییان اطراف افریقا گردش کنند و پیش از اینکه از راه دریا خود را به شمال افریقا برسانند، ایرانیان پیرامون افریقا گردش کردند و از راه دریا خود را به شمال اروپا رسانیدند و منطقه ظلمات را کشف نمودند. ایرانیان می دانستند که زمین مدور است، ولی از حرکت زمین به دور آفتاب بدون اطلاع بودند و چون می خواستند که خود را به سوی دیگر زمین برسانند، به همین جهت در صدد برآمدند که در طول سواحل افریقا حرکت کنند که به آن طرف زمین برسند. و فرمانده ملاحانی که مبادرت به این مسافرت کرد، مردی بود به اسم زابسین ایرانی. راجع به این واقعه چیزهایی در کتابخانه واتیکان وجود داشته و واسکو دوگاما، بحرپیمای معروف بر اثر خواندن آن یادداشت‌ها، توانست که اطراف افریقا را بپیماید و خود را به مشرق زمین برساند. او اندیشید که چون ایرانیان توانستند که در قدیم از مشرق افریقا به حرکت درآیند و اطراف آن را بپیمایند که خود را به مغرب افریقا برسانند، پس او هم میتواند که از مغرب افریقا مسافرت خود را آغاز کند و خود را به مشرق افریقا برساند و وقتی که به آنجا رسید، رفتن به هندوستان آسان میشود. زیرا اقیانوسی که سواحل شرقی افریقا و سواحل هندوستان را مرطوب می نماید، یکی است. همه می دانند که کریستوف کولومب بر اثر خواندن مطالبی که در کتابخانه واتیکان یعنی کتابخانه دربار پاپ بود، به فکر افتاد که دور زمین بگردد و خود را از راه مغرب زمین به مشرق برساند و آن مطالب مربوط بود به مسافرت بحرپیمایان ایرانی که عقیده داشتند زمین مدور می باشد. عقیده داشتند به کرویت زمین از ایران به مصر قدیم رفت و مصریان باستانی هم اطلاع داشتند که زمین مدور می باشد. عقیده به کرویت زمین منشأ ایرانی دارد و شاید ایرانیان قدیم که می دانستند زمین کروی است، مثل کریستوف کولوم و ماجلان در اعصار بعد در صدد برآمدند که دور زمین را بپیمایند، ولی برای ثبوت این فرض مدرکی نداریم. کریستوف کولوم هم اولین کاشف امریکا نیست و قبل از او بحرپیمایان اسکاندیناوی و پیش از آنها بحرپیمایان مسلمان که در افریقا میزیستند به امریکا رفته بودند. و دلایلی برای اثبات اینکه مسلمین صدها سال قبل از کریستوف کولومب امریکا را کشف کرده بودند به قدری زیاد است که اگر ذکر شود موجب اطناب خواهد شد و به اختصار میگوییم که وقتی کریستوف کولومب امریکا را کشف کرد، در بعضی از جاهای امریکا لهجه عربی افریقایی متداول بود و بعضی از اماکن امریکا اسم عربی داشت. جمعی از سیاهان افریقا هم در امریکا زندگی می کردند، چون مسلمین آنها را با خود به امریکا برده بودند. در هر حال واسکو دوگاما و کریستوف کولومب بر اثر خواندن یادداشت‌های مربوط به مسافرت بحرپیمایان ایرانی در کتابخانه واتیکان پی بردند که میتوان از راه افریقا خود را به هندوستان رسانید یا اطراف زمین را گشت. یکی دیگر از کارهای برجسته ایرانیان این بود که بحرپیمایان ایرانی توانستند از راه دریا خود را به شمال اروپا برسانند. تاریخ این مسافرت مثل تمام وقایع دوران ماقبل تاریخ به تحقیق معلوم نیست، ولی اثر آن در کتابخانه واتیکان باقی بود. یک دسته از بحرپیمایان ایرانی از جنوب فرانسه به راه افتادند و بعد از اینکه از تنگه جبل و طارق گذشتند، وارد اقیانوس اطلس شدند و آنگاه متوجه شمال گردیدند و آنقدر رفتند تا به جایی رسیدند که سرزمین برودت و تاریکی بود. ما می دانیم که در نزدیک منطقه قطبی هوا به شدت سرد می شود و از فصل پاییز به بعد در آنجا تاریکی حکم فرماست و بحرپیمایان ایرانی که اولین بار خود را به منطقه برودت همیشگی و تاریکی رسانیدند، بعد از مراجعت از آن سفر مشاهدات خود را برای دیگران نقل کردند و آنچه که آنها دیدند و احساس نمودند به شکل افسانه به اقوام دیگر رسید و به بابل و مصر واصل گردید. اثر افسانه مزبور در تمام داستانهای ملل باستانی وجود دارد. بعد از ایرانیان، دیگران در صدد برآمدند از جبل طارق بگذرند و وارد اقیانوس اطلس شوند که این اقیانوس به اسم دریای سیاه خوانده می‌شد و نباید آن را با دریای سیاه امروزی که بین شوروی و ترکیه می‌باشد اشتباه کرد. ولی آنها مقلد بحرپیمایان اولیه ایرانی بودند و ایرانیان برای نخستین مرتبه خود را به منطقه سرد و منجمد و تاریک دریاهای شمال اروپا رسانیدند. آیا آنچه که آنها را وادار به آن مسافرت کرد سیاحت بود یا بازرگانی؟ آیا می‌خواستند که باز کرویت زمین را بیازمایند یا اینکه رفتند تا اینکه اقوام اروپایی را که در شمال آن قاره سکونت دارند کشف کنند و با آنها داد و ستد نمایند؟ در قدیم تمام مسافرت‌های دریایی علت اقتصادی و بازرگانی داشته و حتی به احتمال زیاد مسافرت ایرانیان در اطراف قاره افریقا بدون منظور بازرگانی و اقتصادی نبوده و شاید امیدواری به استفاده از عوامل مؤثر سفر بحرپیمایان ایرانی به شمال قاره اروپا بوده. ما دیگر راجع به وسایل مربوط به ادوار ماقبل تاریخ ایران چیزی نمیگوییم و از این پس بحث ما مربوط خواهد بود به ادوار تاریخی که قسمتی از وقایع آن در کتاب‌ها ثبت گردیده و قسمتی دیگر در نیم قرن اخیر از خاک استخراج و استنتاج شده، حالا چه در ایران و چه در سایر کشورهای خاورمیانه. ما از کتاب‌ها در حدود توانایی خود استخراج می‌نماییم، زیرا به تمام آن کتاب‌ها که به خصوص به زبان‌های یونانی و لاتین است دسترسی نداریم. ماکس مولر آلمانی که در قرن 19 میلادی از محققین بزرگ تاریخ مشرق و ایران بود میگوید در کتابخانه‌های اروپا و چین تقریباً 4000 کتاب راجع به تاریخ قدیم ایران وجود دارد که هنوز مضامین آنها به اطلاع عموم نرسیده. از چندی به این طرف مبادرت به تهیه فهرست از کتاب‌های مربوط به تاریخ ایران شده که در کتابخانه‌های مغرب زمین وجود دارد و معلوم گردیده که شماره کتاب‌ها بیش از آن است که ماکس مولر گفته بود، ولی آن محقق فقط نظر بر کتاب‌های لاتینی و یونانی و چینی داشته، نه کتاب‌هایی که به زبان‌های زنده اروپایی راجع به تاریخ ایران قدیم نوشته شدند. و به فرض که آن کتاب‌ها نصیب ما هم شود، چون نه یونانی قدیم را می‌دانیم و نه چینی، نمی‌توانیم از آن کتب استفاده نماییم. اما اکثر محققین اروپایی و امریکایی که راجع به تاریخ ایران تحقیق کردند، البته یونانی قدیم و لاتین را می دانند و قسمتی از مندرجات کتب کمیاب مزبور را در کتابهای خود منعکس کردند. ما با فروتنی اعتراف می کنیم که حتی به تمام کتابهای محققین اروپایی و امریکایی که به زبانهای زنده امروزی نوشته شده هم دسترسی نداریم. ولی کوشش ما این خواهد بود که تاریخی درست و دقیق از وطن خود در اختیار خوانندگان گرامی بگذاریم. طبق بررسی تخمینی که در سنوات اخیر شد، راجع به تاریخ ایران قدیم 150,000 کتاب در جهان وجود دارد که 4,000 تای آن به گفته ماکس مولر محقق آلمانی به زبانهای یونانی و لاتین و چینی می باشد. و بقیه هم به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، روسی، ترکی و عربی است. و بعضی از آنها هم 10، 15 و یا 20 جلد است که خواندن آنها سالهای طولانی وقت می خواهد. اما چون ما از روی خرمن فصل دیگران استفاده می کنیم و سایرین زحمات مطالعه و تحقیق را عهده‌دار شدند، می توانیم بیشتر از تناسب وقت خود از کتابهایی که راجع به تاریخ نوشته شده استفاده نماییم. این را گفتیم تا آنهایی که اهل تاریخ هستند متوجه باشند که ادعای بیجا نداریم، ولی می کوشیم که در دوره های تاریخی وقایعی را که شاید عموم از آن بی اطلاع هستند به اطلاع خوانندگان برسانیم.
خاتمه فریادی در هم همه سردام است و تلخ و تنها تو برو کن این فردا چه به جز هم آمدار مگر هم جرمان تا که تب و تاب سما نشینیدم از لب ساکت شهر به جز آیه بی‌سر ایران نفس‌های رخ داده در سینه می‌دانمت ایران دمیرم از ترکش و کینه میخواهمت ایران به من شوق خورشید تو میکشد شام ما را تو بگو کم این فردا چه به جز غم ما با داره مگر هنجر وان تا که تب و تاب صدا و دارد تو بگو که این فردا چه به جز غم ما جوز غم ما بودم مگر هم